بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات کتاب خدا و معارف اهل بیت انسان رو موجودی جامع و کامل و احسن تقویم می دانند. و دارای دو ناحیه وجودی، ناحیه ملکی یعنی ناحیه مادی و جسمی، و ناحیه ملکوتی یعنی ناحیه روحی و معنوی. وابستگان به مکتبهای زمینی که انسان رو یک موجود مادی محض میدونن، تا کنون دلیل قانع کننده ای ارائه نکردن. تنها در موضع ادعا هستند. اما مکتب الهی و پیروان این مکتب، به ویژه انبیاء خدا و امامان بزرگوار، دو ناحیه بودن وجود انسان رو همراه با دلیل و حکمت و برهان بیان میکنند و هیچ قدرتمند علمی هم نتوانسته سخن این بزرگواران رو، ادعای این بزرگواران رو باطل کنه. البته معارف الهیه اعلام میکنن که انسان شریفترین موجود عالم خواهد بود اگر جنبه معنوی و روحی او بر جنبه مادی و عنصریش غالب باشه، پیروز باشه و حاکم باشه. به این معنا که با قبول تربیت الهی و با قبول آداب ملکوتی، بدن و همه موجودی جسم ابزار حرکت معنوی روح باشه و روح با آزادی کامل و با قدرت تربیت الهی بتوان جسم رو به سوی خدا حرکت بده. در این زمینه باید گفت انصافاً حکمای الهی حق مطلب رو ادا کردن تا جایی که گفتن اگر این حرکت صورت بگیره جنبه جسمی هم تبدیل به جنبه نوری و ملکوتی و الهی خواهد شد. تعبیر زیبایی دارن، میگن جسمانیت و الهدوسی او تبدیل به روحانیت و البقایی خواهد شد. یعنی کار بدن اگر در اختیار روح تربیت شده و نفس مطمئنه و نفس راضیه و نفس مرضیه باشه به جایی میرسه که همون ارزش روح با تربیت و الهی رو پیدا میکنه. انگار دیگه بحث جسم مطرح نیست و یک پارچه روح هست و معنا و نور و ملکوت. ما تعبیر نور رو درباره کل وجود اولیاء خدا داریم، چه در قرآن مجید و چه در روایات اهل بیت. خیلی از اهل دل این آیه رو که تفسیر میکنن انزلنا الیکم نورا مبینا، میگن منظور از نور مبین وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام. یا در زیارت وارث میخونیم کنت نورن فل اصلاب شامخه بل ارهام المتحره. نمیگیم نطفه، نمیگیم جسم، نمیگیم عنصر. کنت نورن، تو نور بودی. یعنی انقدر معنویت شما حاکم بر مادیت شماست که مادیت فانی در این معنویت و معنویت محضین، روشنایی محضین، حق محضین. امیرالمؤمنین در همین زمینه غلبه معنویت انسان در جسمانیت یا غلبه جسمانیت بر معنویت روایت بسیار مهمی رو دارن که اهل تسنن هم به این روایت نظر دارن و یکی از بزرگانشون هنرمندانه این روایت رو توضیح داده که باید گفت بسیار عالی توضیح داده. در قرن هفتم همراه با لطائف و اشارات پرقیمت، امیر مؤمنان می فرماید ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العدل. فلاسفه اسلامی و شخصیت‌های عمده اهل حکمت و عرفان میگن ایمان، نور، قلم، عقل در بسیاری از موارد یک معنا دارن. عقل یعنی نور و چون عقل به فرموده موسی بن جعفر همدوش انبیاء خداست، ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنتون، اما ظاهرت و فررسول و الانبیاء و الائمه، اما الباطنت و فالعقول. حضرت می فرماید خدا دو چراغ داره برای اینکه مردم راه رو از چاه تشخیص بدن، حق رو از باطل تشخیص بدن، دو نور، دو میزان، دو چراغ، دو دلیل، دو حجت، یکی پیامبرانن و یکی هم عقل. عقل نور روشناییه و بعضی هم معتقدن که تجلی در حقیقت علم پروردگار عالم در وجود انسانه. بنابر این معنا کلام امیرالمؤمنین این میشه: خدا فرشتگان رو آفرید و ساختمان وجود فرشتگان نوره. خلق الملائکه و رکب فیهم العدل و خلق البهائم، حیوانات رو آفرید و رکب فیهم الشهوه. وجود حیوانات فقط میل به مواد، فقط میل به عناصر مادی. شهوت در این روایت به معنی میل، در قرآن هم به معنای میل، در لغت عرب هم به معنای میل، به معنی غریزه جنسی نیست. اشتها که از همین کلمه شهوت گرفته شده به معنی خواستن و میله. تمام حیوانات اساس حیاتشون و پایه زندگیشون میله، میله به لانه، میله به خوراک، میله به علف، میله به آب، میله به خواب. از این فضا هم هیچ کدوم تا پایان عمرشون بیرون نمیرن، چون در ذاتشون رابطه با جای دیگری قرار داده نشده. اینها تمام رابطه‌شون با دنیا و عناصر مادیه. این دو موجود، یک موجود نور محض و یک موجود هم میل محض، و خلق الانسان، اما وقتی نوبت آفریدن بشر رسید، نوبت آفرینش انسان رسید، رکب فیهم العقل و شهوه، هم جنبه ملکوتی و باطنی و فرشت خویی به انسان عنایت کرد، هم جنبه میل به دنیا. میل به دنیا شمال بدنش، فرشت خوییش مال روحشه و مال باطنشه و مال حقیقتشه و مال اون شخصیت انسانیشه. بدن او با تمام بدنهای موجودات بدندار مشترکه و روح او هم با ملکوتیان مشترکه. وزن هر دو هم وقتی که انسان به دنیا میاد مساوی. شهوت و عقل مساوی هم در وجود او. حالا بعد وارد شدن به عالم زندگی، به عالم حیات، به عالم اجتماع، به عالم خانواده و وارد شدن در فضای انتخاب و وارد شدن در فضای اختیار، امیرالمومنین می‌فرماید باید ببینیم کدوم ناحیه از وجودش رو بر ناحیه دیگر خودش میچربونه و این اختیار چربوندن رو به خودش دادن. پروردگار عالم در این زمینه بالاجبار ناحیه ملکوتی کسی رو بر ناحیه جسمی او نمیچربونه و ناحیه مادی او رو هم بر ناحیه ملکوتی او نمیچربونه تا انتخاب نکرده و حرکت نکرده بیرنگه. حالا که شروع میکنه به حرکت کردن در مسیر زندگی، یا میاد به قول قرآن مجید اما شاکرن راه خدا رو انتخاب میکنه، به انبیاء خدا اقتدا میکنه، به ائمه طاهرین اقتدا میکنه، کاری که از دست همه بر میاد چون طاقت فرسا نیست. این که جان را از آلودگی ها حفظ بکنه، در مسیری که داره میره خودش را آلوده در باطن به حسد، به کبر، به ریا، به غرور، به حرص، به منیت، به غرور نکنه، و در مسیر که داره میره اعضاب و جوارح بدن رو نجس به گناه نکنه، بلکه باطن رو پاک نگرداره، حرکات ظاهر رو هم در مدار مثبت قرار بده، چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و غریزه جنسی رو با انتخاب و اختیار خودش. پروردگار فقط هدایت میکنه، هول نمیده، دست کسی رو هم نمیگیره. یعنی پروردگار عالم هیچ کسی رو نه مجبوره به کار مثبت میکنه، نه مجبوره به کار منفی. کار پروردگار در این زمینه نسبت به انسان هدایته. تمام امور منفی رو بیان میکنه، تمام امور مثبت رو هم بیان میکنه، یا با کتابی که نازل میکنه، یا با زبان انبیاءش و امامان انتخاب به اختیار خود انسانه و جلوی انسان رو هم نمیگیره. اگر صراط مستقیم رو انتخاب بکنه جلوشو نمیگیره. اگرم خنجر برداره بیاره کربلا بشینه رو سینه ابی عبدالله سر امام حسین رو ببره جلوشو نمیگیره. شمر این کار رو انتخاب کرده، خدا جلوشو نمیگیره، مانعش هم نمیشه و به زور هم او رو به صراط مستقیم بر نمیگردونه. حر ابن یزید هم راه خدا رو انتخاب میکنه جلوشو نمیگیره، میگه تو میخوای در صراط مستقیم قرار بگیری به اختیار خودت، به شمرم میگه میخوای سر امام حسین رو ببری به اختیار خودت، ولی پایان کار هر دوی شما به تناسب انتخاب شماست. آخر جاده کل انسانها یا دوزخ یا بهشت، یعنی بهشت رو هم خودتون انتخاب میکنی، جهنم رو خودتون، من جلوتون رو نمیگیرم. کل این حرفان در این آیه قرار داره. خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما به شما گوش دادیم برای شنیدن، بصیرت دادیم برای درک کردن. ابزار شناخ به همه شما داده شد. بعد از ابزار شناخ انا هدیناه و سبیل، ما راه درست و راه نمایی میکنیم، اما شاکرن یا میشین عبدالله واقعی عاقبت کارتون بهش نه عبده، و اما کفورا یا میشین ناسپاس واقعی عاقبت کارتون دوزخه. کار من فقط راه نماییه، هل دادن شما نیست، جلوگیری کردن از شما نیست، منع کردن از شما نیست. حالا اگر به زور جلوی شم رو میبست و دستشو شل میکرد که نتونه خنجر رو بگیره و سر امامو ببره، و بعد در عالم باطن شم رو حل میداد بالاجبار بیاد طرف این 72 نفر و بالاجبار نگرش میداش، و تو این بالاجبار نگر داشتنم کشته میشد. قرآن مجید میگه یک جو ثواب و مزد برای او نبود، چون خودش انجام نداده بود، عمل او بی ارزش بود اگر بل اجبار بود. چرا عمل حر ابن یزید با ارزشه؟ چون به اختیار بود. میتونست تا 4 بعد از ظهر در لشکر عمر صد بمونه و بعد شهادت ابی عبدالله اسرا رو برداره بره کوفه، یه پولی هم جایزه بهش بدن، بعدم بیمیره و بعدم بره جهنم. میتونست، اما اون راه رو به اختیار ترک کرد و این راه رو به اختیار انتخاب کرد. خب انسان در سازمان خلقتش، در بافت آفرینشش، به آیات قرآن وقتی مراجعه میکنیم ملکوتی و ملکیه، نور است و مادیت، عقل است و بدن، روح است و جسم. تا ببینی انسان کدام یک رو در اختیار کدام یک قرار میده، روح رو اسیر بدن میکنه یا بدن رو ابزار جان. تمام فتنه ها، تمام فسادها، تمام گناهان، تمام انحرافات ناشی از اسیر بودن روح در دست جسم ملکیه که در این اسارت روح بی حرکت میمونه، یعنی به جانب ارزش‌ها نمیتونه رو کنه، بدن نمیگذاره، بدن هم به اختیار صاحب بدن محورش دو برنامه از شکم و شهوت. وقتی روح تربیت نشه، شکم دهنش برای هر لقمه ای مال هر کی و هر کجا باشه باز، شهوت هم میلش به هر گناهی هر چه میخواد باشه قوی. و این بدن سعی میکنه یه سفره خیلی گسترده‌ای رو بر خودش بندازه، چون قناعت هم اسیره، چون روح اسیره، اینه که از هیچی سیر نمیشه، هرچی گناه میکنه سیر نمیشه، خسته نمیشه، هرچی فتنه و فساد میکنه خسته نمیشه، هر چی پول گیر میاره از هر راهی سیر نمیشه، قانع نمیشه. اینه که بعد اسارت روح انواع فتنه ها و فساد ها و گناهان شروع میشه. حالا نظر امیرالمؤمنین رو در طلب هر یک از روح و عقل و بدن بر یک دیگر ببینید. فمن قلب عقله علا شهوته، کسی که جنبه روحی و ملکوتی و باطنی او بر جنبه جسمی او غالب باشه، یعنی جسم بشه ابزار رویی که تربیت خدا رو قبول کرده، کار اون روح اینه که این جسم رو به طرف خدا حرکت بده، 24 ساعته 5 بار این روح با تربیت بدن رو وارد نماز میکنه به اختیار، سالی یه بار یه ماه وارد روزه میکنه به اختیار. ثروتی رو که بدن با زحمت و فعالیت به دست آورده، روح با تربیت وارد انفاق میکنه، وارد صدقه میکنه، وارد زکات میکنه و به این شکل محصول زحمات بدن رو به جانب خدا میکشه، زبان رو وادار میکنه راست بگه، درست بگه، حق بگه، وقت تهمت و غیبت روح با تربیت جلوی زبان رو میبنده، نگاه بدن رو روح با تربیت از حرام میپوشونه به حلال باز میکنه، گوش بدن رو برای شنیدن حق استخدام میکنه، شکم بدن رو برای لقمه حلال. اینا همه کار روح با تربیت. روح روح با تربیت به منزله یک پیغمبر در مملکت وجود و بدن انسانه، چنان که یک پیغمبر همه وجودش کشش به طرف پروردگار داره، روح با تربیت هم همه جسم رو با اون چه داره به جانب حق میکشه، با شوق، با رغبت، با اختیار. فمن، خیلی جمله جالبیه، ارزیابی امیر مؤمنان، ارزیابی کمی نیست، ارزیابی تمام و کامل. فمن غلب عقله علا شهوته، کسی که جنبه ملکوتی و باطنی و روحی و تربیتی او در جسم پیروز بشه و جسم و این حاکم ملکوتی با خودش ورداره به جانب خدا ببره، فهو اعلا من الملائکه، این انسان از فرشتگان مقام بالاتری داره. فرشتگان؟ خب بله فرشتگان، به چه دلیل مقام بالاتری داره؟ به دلیل اینکه فرشتگان بدن ندارن، چون بدن ندارن شکم ندارن، شهوت ندارن، لذت جویی ندارن، غرایز ندارن. یعنی این ثقل و سنگینی که خدا به ما داده، باید این بار سنگین و روح با تربیت با مواظبت ورداره به جانب خدا ببره. ملائکه یه چنین حرکت و سفر و سیری ندارن، اونا خیالشون از همه کشش‌های شیطانی راحت، اونا اصلا در معرض ضرر، خطر، فتنه، فساد نیستن. ولی انسان که روحشو به تربیت الهی آراسته کرده و داره این ثقل بدنی رو ور می‌داره می‌بره به جانب خدا، خیلی کار عظیمی داره انجام میده که کل ملائکه از این کار بیکارن و راحت. باید ارزش شما از ملائکه بیشتر باشه. حقتونه که ارزشتون از فرشتگان بالاتر باشه، چون شما از خیلی از موانع و کشش‌ها باید رد بشین و از خیلی از حوزه جاذبه‌های شهوات غلط و انحرافات کنده بشین و این ثقل بدنی رو به جانب خدا حرکت بدین. ولی ملائکه نه ثقلی ندارن، چنین سفری ندارن، در مقابل چنین کشش‌هایی قرار ندارن. شما کجا با این همه دغدغه برای قیامتتون، با این همه دغدغه برای خدا، با این همه دغدغه برای نبوت انبیا، با این همه دغدغه برای زحمات ائمه و ملائکه، کجا که یه دونه از دغدغه های شما رو ندارن؟ کجا ملائکه بالاتر از شما هستن؟ به چه دلیل؟ برای چی؟ موجودی رو که خدا در بستر عبادت بدون کشش ها و سنگینی قرار داده، با شما که خیلی دافعه باید به خاطر بدن داشته باشی تا جذب خدا بشین. شما کجا و اونا کجا؟ این حرف امیرالمؤمنین فمن قلب عقله، یعنی تمام جهات معنوی وجود، عقل در اینجا یه معنی جامع داره. فمن غلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه، و اما اگر روح به اسارت گرفته بشه و در بدن حل بشه، مزمحل بشه و اجازه قبول تربیت خدا و حرکت به جانب خدا با بدن به او داده نشه و فضای ملکوتی پر از امور مادی بشه و روح تحقیر بشه، کوچیک بشه، فراموش بشه و در زندان بدن حبس بشه که نتوانه با ملکوت عالم در تماس بشه، فمن قلب شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم، کسی که بدنش بر روحش پیروز بشه و تبدیل به موجود مادی محض بشه، شکمی و شهوتی، از حیوانات پست‌تره. زلف این بحث رو من گره بزنم به یک آیه در سوره مبارکه اعراف که با یقین 100% و با خیال راحت شما این مطالب رو در قلبتون بپذیرید. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. ببینید جنبه باطن رو در این آیه میگه تعطیل شده یا به اسارت بدن در اومده. لهم قلوب لا یفقهون بها، چون قلب مرکز ارتباط با حق، جان مرکز ارتباط با حق، باطن مرکز قبول تربیت حق، بدن و اعضایش همه ابزار جانن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. خیلی عجیبه، چشم، اگر چشم حیوانی خالی باشه نگاه میکنه و بعد قضاوتی بسیار زشت میکنه. امیر و مؤمنان میفرماید در نهج البلاغه خطبه قاصعه، میفرماید قوم خویشای ما عموها و پسر عموها و داییها و پسر خاله ها اقوام نزدیکمون مکه اومدن پیش پیغمبر گفتن ما حاضریم از شکنجه شما، کتک زدن به شما، تبعید اصحابت، کشتن افرادت دست برداریم و مسلمون بشیم به شرطی که به این درخت خورما بگی بیاد تا نزدیک تو. خداوند هم به پیغمبر اجازه داد این کار برای نجات این بیچارگان صورت بگیره. خدا اجازه داد. پیغمبر اکرم به درخت اشاره کردن، با ریشه خط مستقیمی رو شکاف، اومد کنار پیغمبر که امیرالمومنین میگه شاخ و برگای درخت رو سر و رو دوشمون، فرمود کاری که خواستید انجام گرفت، حالا ایمان بیارید. گفتن بگو درخت از وسط کاملا نصف بشه. خدا اجازه داد اشاره کنه درخت از وسط نصف بشه. گواله به درخت بگو دوباره به هم بچسب بدون اسمش چسبی. به پیغمبر گفتن به درخت بگو برگرده سر جاش، برگشت. امیرالمومنین میگه جمعاً بلند شدن به پیغمبر گفتن جدن که تو روزگار جادوگر مثل تو نگه. ولهم اعیونون لا یبصرونه با معجزه رو میبینن میگن جادو، حق رو میبینن میگن باطل، مؤمن رو میبینن میگن امول، با تربیت رو میبینن میگن بدبخت قدیمی، با حجاب رو میبینن که خودش رو و روی خودش رو و موی خودش رو و عفت خودش رو و پاکدامنیش رو حفظ کرده و چشم چرانها رو دنبال خودش نکشیده، میگن کلاقسیا. با چادر مشکی میگن کلاقسیا، خودشون کفتر سفیدن به نظر. تحریک کنندگان آلودگی های مردان، تحریک کنندگان شهوات حرام، خراب کنندگان ساختمان تقوای مردم، متجدد و روشن فکرن، با عفت و با عصمت و حافظ پاکی های خود در زیر چادر زهرا کلاقسیان. فمن غلب شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم. کسی که جنبه مادیتش بر روحانیت و ملکوتش غلبه بکنه از حیوانات پست‌تره. ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. این ارزیابی امیرالمؤمنین که ریشه در این آیه شریفه داره. خدایا، خدایا ما رو با حقایق قرآن آشنا فرما، خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو اهل قرآن قرار بده، خدایا ما رو اهل عمل به قرآن قرار بده، خدایا نور قرآن رو در روح ما بتابان، خدایا تربیت قرآن رو در باطن ما ثبت فرما، خدایا بدن ما رو بدن مسافر به سوی خودت قرار بده،